شوخی، من به حال خیلی ارزان شد. دوست هست من ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمسید با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفت خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، اخبار امروز یک شنبه 14 می را من طاهری سفر تقدیم میکنم. بنا به گزارش افراد نامعلوم، شب 13 می یک کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان را در منزل زیستش 7 یا 8 کار زده و سخت مجروح کردند. یک منبع در مقامات انتظامی در منطقه کلاب روز 14 می به رادیو آزادی گفت به این افسر امنیتی در نزد خانه‌اش در کوچه اسماعیل سامانی در مرکز شهر کلاب حمله کرده و از جای حادثه غیب زدند. با گفته منابع رادیو آزادی، افسر 25 ساله بیهوش و بیاد و از زیر دستگاه های تیبی نگه داشته می شود و وضع صحتیش وزنین است. حمله ساعت های تقریبا 10 به 11 شب به وقوع پیوسته است. مقامات انتظامی تاجیکستان درباره حمله چیزی نگفتند و معلوم هم نیست چند نفر و برای چی به این افسری کمیته امنیتی ملی حمله کردند. عملیات مشترک کمیته امنیتی ملی و وزارت امور داخلی برای بازداشت عاملان حمله ادامه داشته است. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در یک نشست با حضور رهبران 29 کشور آسیا و اروپا و افریقا خواستار همکاری نزدیکتر در عرصه‌های مالی و مبارزه با تروریسم شد. او در این باره ضمن افتتاح نشست یک حلقه یک راه صحبت کرد که هدف از آن برنامه تقویت حضور چین در اقتصاد جهانی و ژئوپلیتیک است. بر اساس این برنامه که حکومت چین اجرا میکند، قرار است جمهوری مردمی چین با خرج 124 میلیارد دلار و برای بنیاد راه و بندرها و منطقه‌های نواتی به افریقا و آسیا و اروپا نزدیکتر بپیوندد. شی جین پینگ که از جمله در حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و دیپلمات‌های غربی صحبت می‌کرد، گفت با برنامه یک حلقه یک راه ما بازی قدیمی بین دشمنان را روکش نمی‌کنیم، ما برعکس شیوه نوی همکاری و منفعت دو طرفه را می‌آفریم. بانک دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است در تجارت و مناسبات منافع کشورش را در مد اول می‌گذارد. شی جین پینگ از جهانی شوی اقتصاد حمایت کرد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین از اوج گرفتن تنش‌ها در نیم جزیره کره ایساری نگرانی کردند. دمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین روز 14 می گفت دو رهبر اوضاع در نیم جزیره کره را با جزئیاتش بررسی کردند و از اوج گرفتن تنش‌های ایساری نگرانی میکنند. صحبت دو طرف بعد از آن صورت گرفت که کره شمالی یک موشک نوی بالستیکی را آزمایش کرد. با گفته مقامات کره جنوبی، ژاپن موشک در بلندی 2000 کیلومتر در نیم ساعت 700 کیلومتر را تای کرده و در بحر ژاپن سقوط کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است تصور نمی‌کند که روسیه از آزمایش موشک نو که در نزدیکی قلمروش در شرقی دور افتاد خوشحال شده باشد. سازمان ملل آزمایش موشک‌های بالستیکی و اتمی در کره شمالی را منع کرده است. متخصصان در تاجیکستان هشدار می‌دهند که ممکن است ویروسی خطرناک واناکرای که در سراسر جهان کاری مؤسسه‌های زیادی را به هم زد، در تاجیکستان هم پخش شود. ویروسی واناکرای روز 12 می با 100 هزار کامپیوتر در بیشتر از 100 کشور جهان سرایت کرد و کاری بعضی از نهاد و مؤسسه‌ها در کشورهای غربی را به هم زد. در صورت سرایت ویروس به کامپیوتر، دیگر شما از امکان دسترسی به تمام معلومات خود محروم می‌شوید. سپس ویروس از صاحب کامپیوتر طلب می‌کند در حجمی 300 تا 500 دلار بیت کوین و پول مجازی بپردازد و دیگر باره به کامپیوتر و معلوماتش دسترسی پیدا کند. از بس که حمله روز غیرکاری و شنبه صورت گرفت، مقامات تاجیکستان درباره سرایت یافتن و نیافتن کامپیوترها چیزی نگفتند، اما در گروه‌های برنامه‌سازان و متخصصان تاجیک در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌ای هست که ویروس به تاجیکستان هم سرایت کرده است و از جمله از طریق شرکتی روسی میگافون که در کشور مشتری زیاد دارد. پیتر بوبنسوف متخصص تاجیکستانی در این باره به رادیو آزادی گفت:
"و دو کمپانی сказали, что у них есть что-то похожее."
در یک شرکت گفتند که حادثه های شبیه راه دارند. من خودم هم پرسیدم تا دقیق کنم، اما معلوماتی دقیق ندادند. عکس روی کامپیوتر یا مراجعتی را در این باره من ندیدم. روب واینرایت رئیس اجرایی ایورپول پلیس اروپا گفته است که ممکن است وضع بدتر شود. او به آی تی وی تلویزیون بریتانیایی گفت ویروس با 200 هزار کامپیوتر در 150 کشور جهان سرایت کرده است و اکثر آنها احتمالاً تاجران و شرکت‌های بزرگ هستند. و اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
ای ترو دا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دویمی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب. پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیزم رو پر کرده.
مطبوعات روسیه از بازداشت یکی از نزدیکان گلمراد حلیموف سردار پیشین امان تاجیکستان و حالا فرمانده گروه تندروی دولت اسلامی در جمهوری مختاری ادیگیه خبر دادند. تفصیلات را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. در اداره خدمات فدرالی امنیت یا FSB در جمهوری مختاری ادیگیه بازداشت یک شهروند تاجیکستان را تصدیق کردند.
یا знаю, что такое действительно спецоперация проводилась, такой-то гражданин
был. نوادار این اداره روز 12 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که واقعا عملیات بازداشت این شهروند تاجیکستان صورت گرفت است، اما از افشای نام و نسب بازداشت شده سند و جزئیات دیگر عملیات خودداری کرد. در وزارت امور داخلی تاجیکستان و سفارت کشور در روسیه به رادیو آزادی گفتند که از مطبوعات در این باره آگاه شده قضیه را پیگیری دارند، ولی به گفته آنها هنوز نامه رسمی درباره بازداشت یکی از خشان گلمراد حلیموف دسترس نشده است. در همین حال خبرگزاری روسی تاس روز 12 می با تکیه به قول منابع FSB روسیه در جمهوری مختار ادیگیه گفت که نفری بازداشت شده به جلب ساکنان به صف گروه های تروریستی متهم است و علیه او پرونده جنایی باز شده است. به اطلاع منبع بازداشت شده گویا قصد داشته است که به سوریه رفته با گلمراد حلیموف تماس برقرار کند. تا حال نزدیکان گلمراد حلیموف این خبر را تصدیق یا رد نکردند، ولی در اداره FSB در ادیگیه به خبرگزاری تاس گفتند گویا بازداشت شده نمازگزاران مسجد تختموقی این منطقه را جلب و به سوریه فرستاده است. مقامات میگن در تلفن موبایلی او مطالب تبلیغاتی اینچنین تاریخ ورودش به وبسایت های گوناگون حفظ شدند و بنابر آنها او قصد داشته است که به ترکیه برود. در خدمات فدرالی امنیت در منطقه ادیگیه گفتند که بازداشت شده در بازپرسی اولیه گویا به اتهام در مورد جلب ساکنان به صف گروه های تروریستی اقرار کرده است، اما آنها گفتند تفتیشات هنوز ادامه دارد. در میانه های ماه مارس امسال در جمهوری مختار ادیگیه عملیات یکجایه نیروهای FSB و وزارت امور داخلی روسیه برگزار و چند زاده آسیای مرکزی به اتهام تندگرایی بازداشت شده بودند. هفته جاری مقامات تاجیکستان رسما اعلام کردند که بهروز پسر 18 ساله گلمراد حلیموف را قبل از سفرش به روسیه در فرودگاه دوشنبه بازداشت کردند. آنها گفتند که بر اساس اطلاعی دریافتیشان بهروز قصد داشته است اول به روسیه و سپس به نزد پدرش به سوریه یا عراق برود. ماهی گذشته روزنامه بریتانیای تایمز نوشت که گلمراد حلیموف در شهر مفصلی عراق کشته شده است، ولی این گزارش تا کنون از دیگر منابع تایید نشده است. گلمراد حلیموف سردار پیشین امان وزارت امور داخلی تاجیکستان ماه اپریل سال 2015 غیب زد و یک ماه بعد از حضورش در سوریه خبر داد. او در یک ویدیوی ترغیباتی گروهی به نام دولت اسلامی گفت که به نشان اعتراض از شیوه کار وزارت امور داخلی در رابطه با نماز و لباس اسلامی به این گروه افراطی پیوسته است. گلمراد حلیموف که در آمریکا و روسیه شیوه های محو تروریستان را آموخته است، در تاجیکستان به خیانت به وطن متهم می شود و در فهرست مورد تعقیب در اینترپل قرار دارد. ایالات متحده آمریکا ماه آوگوست سال گذشته حلیموف را در فهرست تروریستان خطرناک در جهان وارد کرد و برای اطلاع ارزشمند درباره او $3 میلیون پاداش تعیین کرده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
به هنگام بررسی سازشنامه‌ها میان تاجیکستان و بانک آسیای رشد در مورد بنیاد راه دوشنبه قرغون‌تپا در اجلاس پارلمان در روز 11 می، وکیلان از وزیر راه‌هایی که در 10 سال آخر ساخته شده و زود خراب می‌شوند انتقاد کردند. در حالی که مقامات وزارت نقلات تاجیکستان از شرح علت این حالت خودداری می‌کنند، کارشناسان صفت پست راه‌های معاصر کشور را به فسادزدگی نهادهای فرمایشگر و اجرا کننده طرح‌ها ربط می‌دهند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. اجلاس مجلس نمایندگان طرح سازشنامه تاجیکستان و بانک آسیای رشد در مورد بنیادی مرحله اولی راه ماشینگرد دوشنبه قرغان‌تپه را بررسی و تصویب کرد. هزینه این طرح 96.14 میلیون دلار آمریکایی بوده، حدود 16 میلیون دلار آن را کمک بلاعوض و 17.2 میلیون دلار را سهم تاجیکستان تشکیل داده است. انتظار می‌رود این راه سال 2021 مورد استفاده قرار گیرد. خدایار خدایارزاده وزیر نقلات تاجیکستان که در اجلاسی پارلمان شرکت داشت راه دوشنبه قرغان‌تپه را راه دارای اهمیت استراتژی خوانده و گفت که آن تاجیکستان را به کشورهای آسیای جنوبی میپیوندد و گفت
توسط این شورا مال‌هایی که در جمهوری تاجیکستان استحصال میشوند اساسا سیمنت و مال محصولات کشاورزی توسط این شورا پنج پایان و پاکستان ترکیه و ایران انتقال داده شدند و در این مسیر ما در 4 ماه مشاهده کردیم و موافق آماری ما صادرات نسبت به واردات توسط این شورا دو برابر زیاد شده است.
در همین حال شکرجان ظهروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان از مسئولان مرکزی تطبیق لایحه راه ماشینگرد دوشنبه قرغان‌تپه و وزارت نقلات تاجیکستان دعوت کرد که نظارت را در بنیاد این راه و خرج مبالغ جدی کنند.
دیده استودید که عاقبت چی کم بوده که در گجوی که صادر نشده باشد دیر یا زود آشکار می شود. برای همین در مخصوصا ساختمان راه ها اگر که همه مبلغ و عموما ترتیب ساختن و تکنولوژی اون پر خوب ریایه نشود چون راههای ما ساختیم که بعد دو سه سال ویران شدند. شما منا با تکنولوژی نو کار کردنی هستید، این باید که بسیار جدی نظارت شود.
راهی ماشینگرده دوشنبه قرغان‌تپه که طولش 96 کیلومتر است بار دوم نوسازی می شود. بار نخست این مسیر طی سالهای 2002 تا سال 2006 نوسازی شده بود. دعوت به جلوگیری از فساد به هنگام ساختمان راههای ارتباطی که در پارلمان صدا داد به پایان نیست. هرچند مقامات حفظ حقوق می گویند که پرونده های مربوط به احتمال راه یافتن کروپسیا به هنگام بنیاد راه ها در اختیار آنها نیست، ولی وضع زود خراب شدن راه ها بسیاری ها را به این اندیشه وادار کرده است. مسئولان نهادهای دادستانی و مبارزه با فساد تاجیکستان گفتند که تا حال در پی فرو رفتن یا تخریب شدن راه‌های ارتباطی نسبت به مهندسان یا شرکت‌های راه‌سازی پرونده جنایی باز نشده و این افراد به محکمه کشیده نشدند، زیرا به گفته آنها شرکت‌های ساختمانی بلافاصله پس از رخ دادن صدمه در راه‌های ارتباطی نظیر فرو رفتن قسمت‌های از آن یا خراب گشتن راه را به طور رایگان ترمیم و بازسازی می‌کنند. خدایار خدایارزاده وزیر نقلات تاجیکستان در یک صحبت قبلی بر رادیو آزاد گفته بود که راه ارتباطی در مسیر عینی پنجکند که در بهار سال جاری بر اثر جاری شدن سیل 60 متر آن خراب شده بود، شرکت ساختمانی سینیان بیسین برقرار شد. در همین حال کارشناسان مستقل با وجود موارد زیادی فساد در بخش راهسازی تاجیکستان تاکید کردند. دکتر حاجی محمد عمروف بر رادیو آزاد گفت که در اجرای طرح‌های بنیاد راه‌های ارتباطی هم فرمایشگر و هم اجرا کننده دست به فساد می‌زنند.
مردمی که در اداره‌های محلی سازمان‌های بین‌المللی کار می‌کنند اونا به فساد آلوده شدند. یعنی مردم محلی به اونا یاد دادند شما چش خود را به همین حالت پوشیده نگردید، همان چیزی که باقی می‌ماند ما بین همدیگر تقسیم می‌کنیم. به پرونده کشیده میشوند زیرا آنها در بالا حمایتگر دارند و اگر حتی به محکمه کشیده هم شوند آنها پاره میدهند و خلاص میخورند.
حاجی محمد عمروف پیشنهاد کرد که به منظور جلوگیری از بنیاد راه‌های ارتباطی پرخرج چون در روسیه در تاجیکستان است، نهاد ویژه جمعیتی تأسیس شده و روند اجرای لایحه‌های راه‌سازی و خرج مبالغ آنها را نظارت کند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مطبوعات روسیه پیشنهاد نو با ولادیمیر پوتین اوید به اندازبندی شدن اویله های کم کودک را بررسی میکنند. در این باره گزارش من خیرامون بقازاده. با بررسی پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین طرح اندازبندی یا مجازات پولی همسران ایراه شده است که از تولد کودک خودداری و یا با یک فرزند اکتفا میکنند. محققان پژوهشگاه دموگرافیا و مهاجرت گفتند که این معیار میتواند برای وسعت بخشیدن صورت تولد در روسیه مساعدت و از تهدید بحران دموگرافی جلوگیری کند. پیشگویی های پسیمیستی این است که تا سال 2015 جمعیت روسیه 20% کم خواهد شد. نشریه ایزوستیا روز 10 می نوشت که پژوهشگاه دموگرافیا مهاجرت و رشد منطقوی روسیه طرحی را تهیه و به بررسی پرزیدنت پوتین پیشنهاد کرده است که جاری کردن انداز به آیله های کم فرزند را در نظر می گیرد. هنوز حجم انداز پیشنهاد شونده مشخص نیست و اینچنین معلوم نیست که پاسخ و واکنشی پوتین به این پیشنهاد چی می شود، ولی شام 10 می مقامات در دومه دولتی گفتند که این پیشنهاد خیلی بحث برانگیز است. در طرح پیشنهادی پژوهشگاه دموگرافیا روسیه اینچنین تدبیرهای کمک رسانی و تشویق آیله‌های صرف‌فرزند از راه کمک‌های پولی و پیشنهادی زیست در منطقه‌های از نظر صنعتی پیشرفته در نظر گرفته شده است. زمان حکومت اتحاد شوروی هم انداز برای بفرزندی را جاری کرده بود که همچون انداز شهروندان مجرد معروف بود. بر اساس این مقررات که سال 1941 جاری شد، از معاش مردان و زنان آیله‌دار بفرزند تا 45-50 ساله باید 6% معاششان را هر ماه به فایده دولت اختصار میکردند. تحلیلگری رادیوی آزادی مرحد شریف جانوف میگوید که پیشنهاد جاری کردن انداز برای بفرزندی یا یکا فرزندی در شرایط صدا میدهد که وضع روسیه هم از نظر تمایل کاهش اهالی و هم کمبود مبلغ و تنگ دستی اقتصادیش در پی تحریم های غرب که سببش اشغال قریم و پشتیبانی جدایی طلبان در اوکراین است، سنگین تر شده است. با پیشنهادی جاری کردن اندازی نو شاید دانشمندان نزدیک به حکومت میخواهند یک بار در حل این دو مسئله سهم گذارند. از سوی دیگر گفته اندیشه جاری کردن چنین یک انداز مجازات کننده خلاف با قانون های دنیوی و بشری است.
В любом случае его нельзя применять, но если бы была такая ситуация, скажем, как в Германии,
این انداز را به هیچ صورت نباید جاری کنند. مثلا اگر صحبت از آلمان یا یگان دولت دیگری پیشرفته باشد که درآمد اهالی بلند است و آیله برای تولد فرزند چهارم و پنجم و ششم امکان مالی دارد، گپی دیگر است. ولی چطور میشد یک آیله صاحب یک فرزند و دارای درآمدی پس را برای کم کودکی مجازات کرد؟ این آیله به این هم از یک معاش به معاش دیگر به زور روز میگذراند.
Вот он может себе позволить одного ребенка или двух, и все. Дальше он живет от зарплаты до зарплаты и так.
این اندیشه را برخی دانشمندانی دیگری روز هم تصدیق کرده میگویند خودی پیشنهاد سوال برانگیز است. از جمله اندری کاراتایف، متخصص مکتب عالی اقتصادی روسیه به خبرگزاری رامبلر گفته است که برای سنجیدن درستی این تدبیر نخست باید به طور تجربوی پیشنهاد در یک منطقه خردی روسیه سنجیده شود. پیشنهاد دموگرافی روس برای جلوگیری از بحران دموگرافی در حالی است که در پی تحلیل های وضع تولد معلوم شده است که از سال 2012 تا 2016 کمترین نشان دادی تولد کودک در این کشور به سال گذشته راست آمده است. این به آن معناست که سال 2016 میزان تولد در روسیه 2.3% کاهش یافته است. آمار دولتی میگوید که سال 2016 در روسیه 53,000 کودک کمتر نظر به سال 2015 چشم به دنیا کشاده است. سببش در بالاروی سنی تولد زنها و تغییریابی مناسبت جوانان به مسئله آیله و فرزندداری بوده است. چند سال پیش حکومت روسیه برای سرعت بخشیدن شمار تولد فرزند و افزایش اهالی تدبیرهای تشویقاتی را روی دست گرفت. از جمله کمک پولی هنگفت و یا امکان خریداری خانه، پول هر ماه برای فرزند سیوم، پیشنهاد ساختمان منزل خصوصی و امتیازهای دیگر پیشنهاد شد، ولی با این وجود به نظر می‌رسد که خواهشمندان تولد زیاد فرزند در روسیه چندان زیاد نیستند. تحلیلگران مسائل دموگرافیا در خبرگزاری اربکا سال 2015 نوشتند که از روی سرعت کنونی تولد کودک در روسیه تخمین زدن ممکن است که تا سال 2050 جمعیت این کشور میتواند تا 20% کاهش یابد، در حالی که خواست حکومت در 33 سال آینده به 15% افزایش دادن شمار اهالی بوده است. این حساب ها با نظر داشتی موج مهاجرت فعال خارجی ها به روسیه هم کرده شده است که سال به حساب تخمینی بیش از 300,000 نفر افزایش می یابد. در میان آنها مهاجران از تاجیکستان هم هستند.
چکچک بارم سر می شد، روشانه ها تر می شد، از گریه های نازد دو چشمک ها تر می شد، عشق که تو سر می شد. موسیقی
درد و غم همراه شو.
باز تو بیا نگو 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 نه نمیشه. تو بیا نرو 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 تو زید پیشم. تو بیا اگه نه آیه تو سرسا میشم. باز تو نگو 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 نه نمیشه. باز تو بیا نرو 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 تو زید پیشم. باز تو بیا اگه نه آیه تو سرسا میشم. باز تو بیا نرو 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 تو زید پیشم. باز تو بیا اگه نه آیه تو سرسا میشم. باز تو نگو 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 نه نمیشم. باز تو بیا نرو 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 تو زید پیشم. باز تو بیا اگه نه آیه تو سرسا میشم.
مومینا و آوازخوان معروفی ازبکستانی گفت به آینده خوبی روابط تاشکند و دوشنبه امیدوار است. او روز 11 می در جریان سفرش به شهر قرقانتپه در صحبت به رادیو آزادی گفت که در گذشته نیز رشته این ارتباط کنده نبود. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. این آوازخوان گفت که در برابر پایین شدن از هواپیما به استقبال گرم تاجیکان روبرو شد و افسود خاطره خوبه به ازبکستان میبرد.
مردم تاجیکستان و ازبکستان با همدیگر مناسبت خوب دارند. برای آنکه این ارتباط باسم بهتر شوند این روزهای فرهنگی دویر میگردند. میخواهم که شما نیز با برنامه های فرهنگی خود به ازبکستان بیایید.
روزهای فرهنگی ازبکستان در تاجیکستان بعد چند سال تنفس روز سه شنبه شروع شد. شام 12 می به پایان خواهد رسید. سوینچ مومینوا گفت در فهرست ترانه های او با زبان ازبکی و روسی و آذری سرود های تاجیکی نیز جای دارد. از میان آوازخوان های تاجیک با شبنم سوریا نیز همکاری بیشتر دارند. این آوازخوان تاجیک را در تاشکند هم خوب مخلصی می کنند. سوینچ مومین و هنرمند ازبکستانی که برای هواداران تاجیکش سالهای زیاد توسط آهنگ و سرود و همچنین نقش‌های هنریش در سینمای امروزه ازبکستان خوب آشناست، از این پیش هم در تاجیکستان هنرنمایی کرده بود.
بوری سوم است که به تاجیکستان می آیم. تمنا می کنم که در تاجیکستان صلح باشد. بر خاندان تاجیک خوشبختی می خواهم.
من تاجیکستان را دوست می دارم.
مقامات تاجیکستان میگویند هرچند در سال 1998 قرارداد درباره همکاری های فرهنگی با ازبکستان به امضا رسیده و همان سال در تاشکند روزهای فرهنگی تاجیکستان برگزار شده بود، ولی در سطح رسمی همکاری های فرهنگی و هنری تقریبا صورت نگرفته است. وزیر فرهنگ تاجیکستان شمسیدین آرومبگزاده نیز روز 10 می در یک نشست مشترک با نمایندگان فرهنگ ازبکستان گفت در گذشته تنها سفرهای هنری ستاره‌های استراده تاجیکستان و ازبکستان به طور غیر رسمی انجام شده، اما شماره این گونه سفرهای هنری محدود بودند. در گذشته یلدوز عثمانوا و فیروزه جمعه‌نیازا و آوازخوان‌های معروف ازبکستانی به برنامه‌های هنری به تاجیکستان آمده بودند. باری اول گروه بزرگ آوازخوان‌های ازبکستانی در جشن نوروز امسال در شهر تورسون‌زاده اشتراک و هنرنمایی کردند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
Thank you.
حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی اورجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مقامات پلیس ناحیه دوشتیش میگویند پرچمی که ماه مارتی همین سال شبانه از نزد یک مکتب این محل شخصی نامعلوم کنده است، پرچم ملی نبود و کندن آن هم با انگیزه سیاسی صورت نگرفته است. با گفته مقامات شب 12 به 13 مارتی سال روان شخصی نامعلوم یک لوله آهنین، یک لوله آهنی در آن پرچم سفید نصب گردیده را در نزد مکتب رقمی 4 دهه مجون جماعت همنام ناحیه دوشتیش افتانده و برده پرچم سفید را در زمین گذاشته بود. این حادثه خبر و آوازه های را هم در پی داشت که پرچم ملی تاجیکستان را کسی پنهانی از نزد مکتب کنده به زمین پرتافته است. برخی هم می گفتند کسی نامعلومی در دل شب و جای پرچم ملی تاجیکستان پرچم سیاهی مانند به دولت اسلامی را نصب کرده است. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. معاون سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه دوشتیچ بابا جان قاسموف روز 12 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تحقیق حادثه پنهانی کندن پرچم معین کرد که آن انگیزه سیاسی ندارد. با قبل او کندن پایه پرچم سفید به خاطر دزدی آن انجام گرفته، شخصی حیثیتش نامعلوم پایه آهنی را برده پرچم را در زمین گذاشته است. او افزود: مصاحبم افزود در رابطه به این قضیه کسی دستگیر و به جوابگری کشیده نشده است. با گفته او ماموریت مکتب مذکور نیز درباره این رخداد به مقامات مراجعه نکرده است. کامل آتبایف رئیس جماعت موجون ناحیه دوشتیش در این باره می گوید آن پایه و پرچم ها را تقریبا سال قبل ماموریت مکتب رقمی 4 در نزد بنای خود نصب کرده بود. او گفت آنجا در چند پایه آهنی پرچم های جشنی رنگی سفید سرخ کبود و در یکی از آنها عکس رئیس جمهور امام علی رحمان نصب کرده شده بود. با تأکید او ولی شخصی نامعلوم تنها یک پایه آهنی را که در آن پرچم سفید نصب گردیده بود افتانیده پایه را برده است. با گفته او این حادثه شب یکشنبه به دوشنبه 12 به 13 مارت سال روان رخ داد که کامری نظارتی مکتب خاموش بود.
روز شنبه میگه بود یکشنبه نتاست گفته گفته برسته که بابا.
باتور سلاموف مدیر مکتب رقمی 4 ناحیه دوشتیش میگوید در پی حادثه دزدیدن پایه پرچم پاسبان مکتب شهاب‌الدین میرزاقولوف که آن شب سری کار بود از کار رانده شد. با همین تحقیق این حادثه به انجام رسیده است. کامل آتبایف رئیس جماعت موجون ناحیه دوشتیش میگوید با جای پایه ربوده شده پرچم پایه دیگر گذاشته، این نوبت سخت استوار کردند و از نو پرچم سفید را آویختند. ولی قبل از این نصب پرچم های سیاهی مانند به پرچم دولت اسلامی در تاجیکستان چند مرتبه از جانب ساکنان تندگرا اتفاق افتاده بود. قانون های تاجیکستان برای تحقیر و توهین به مقدسات ملی، پرچم، نشان و عکس رئیس جمهور جوابگری جنایی تعیین کرده است و عاملان این عمل طبق قانون مجازات کرده می شوند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده مجله مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. در تاجیکستان نخستین نشریه قوم قرلوق با نام قرلوق‌نامه تأسیس یافته است. مسئولان نشریه میگن الکی شماره نخستین نشریه در حجم 8 صفحه با زبان‌های ترکی قرلوقی و تاجیکی به تب رسیده است.
تأسیس این نشریه در حالی است که اخیراً کتابی مخصوصی درباره تاریخ قوم قرلوق در آسیا میانه با زبان تاجیکی از چاپ برآمد. رحمایل سفروف یک از بنیادگذاران نشریه قرلوق نامه و ترجمان کتابی دولت قرلوق و قرلوق‌ها در تاجیکستان از نخستین نفرانی میباشد که درباره قوم قرلوق در تاجیکستان تحقیقات علمی انجام داده است. ما با رحمایل سفروف درباره حیات این قوم، تغییرات آنها از قوم کوچمنچی به مردم بومی و آمیزششان با تاجیکان صحبت انجام دادیم. اما شنونده عزیز، نخست بیاید با شرح حال جناب رحمایل سفروف آشنا شویم.
رحمایل سفروف 11 مارس سال 1963 در جماعت وطن ناحیه فرخار تولد شده است و تحصیل میانه را در مکتب رقم 17 ناحیه وخش گرفته است. بعد ختم مکتب در سال 1980 به فاکولتی زبان روسی دانشکده زبانهای تاجیکستان داخل شده، سال 1985 آن را ختم کرده است. او همچنین سالهای 1996 2001 در فاکولتی حقوق شناسی دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان تحصیل کرده است. رحمایل سفروف فعالیت مهنتیش را سال 1979 در وظیفه کاتب کمسمول ناحیه وخش شروع نموده است. بعدن در وظیفه رئیس جماعت وطن این ناحیه کار کرده است. او سال 2000 و کمیته صناعت مدافعی نزد حکومت تاجیکستان دعوت شده تا سال 2002 در وظیفه مدیر شعبه اتحاد دولت‌های مستقل و خارج دور این نهاد ادای وظیفه نمود. رحمایل سفروف سالهای 2003-2007 معاون رئیس اسوسیاسیون سیاست شناسان تاجیکستان عاید به سیاست جوانان بود. رحمایل سفروف در بخش اسپرانتوره دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل نموده، در موضوع وضع اقتصادی اجتماعی قرلوق‌ها در عصرهای میانه تحقیقات علمی انجام داده است.
اینک رحمایل سفروف با ماست و جناب سفروف خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. امیدوارم یک صحبتی سازنده با شما در رابطه با کار علمیتان و قوم قرلوق در تاجیکستان داشته باشیم.
خب استاد، چه ضرورت پیش اومد که شما در رابطه با قوم قرلوق پژوهش علمی انجام بدهید؟
فعلا این مردم ترکبار قدیمه می باشد و در کشور ما یکان کس از خود علمان یا که از خود همون تحقیقاتشون یکان کار علمی بردگی نیست و اومن همین مردم از قدیم ایام بنابر خلاصه های بعضی تحقیقاتشون از عصر شش اینجانب در تاجیکستان استقامت دارن و در ترقیات رشد نمی کشور به حد سهم بسزا دارن.
جایگاه این قوم در تاجیکستان و میان قوم های دیگر تا چه اندازه است؟
بنا بر تحقیقات خود در 25 ناحیه های تاجیکستان قرلوق‌ها زندگانی دارند. اول خصوص بیشترش در ناحیه های جنوبی تاجیکستان و ناحیه های مرکز تابع مرکز می باشند. در شمال تاجیکستان یک قسمی قرلوق‌ها در اشت، اوروتپا، سرافشان و در پنجکنت باستانی استقامت دارند. آنها را ترک ها هم می نامند، ترک ها قلق ها هم می نامند و قلق ها هم می نامند. در سرچشمه های فارس، تاجیک و عرب اینها قلق نوشته می شود. می بینم برای این یک لخت آمدن این کلمه بسیار دشوار است و خود مردم اینو قلق می نامند.
بیشتر کدام ویژگی ها و خصوصیت های این قوم مورد تحقیق شما قرار گرفت؟
کدام ویژگی ها چی؟
کدام ویژگی ها و خصوصیت های همین قوم مورد تحقیق شما قرار گرفت از امکار علمی دان؟
ما رسی گفت در مرفق تحقیقات فقط قلوه های عصر میانگی را حاضر در بر گرفتیم و بیشتر کارهای صحرایی و کارهای علمی در جای ها هم گذراندگی باشیم، لیکن فقط تکیه به سرچشمه ها، تکیه به علم هایی که علمانی که در دیگر ممالک کشور تحقیق گذراندگی بودن، خلوه های عصر میانگی رو در بر گرفتیم. خلوه ها چیل که من در پیش گفته گذاشتم از عصر 6-7 اینجانب در این سرزمین زندگانی دارن. بیشک آنها در قسم شمال افغانستان هم و قسم جنوب ازبکستان هم زندگانی دارن. برای همین هم این قوم ها بسیارتر با ترک ها آمیزش یافتن و تاجیک ها آمیزش یافتن، برای که همچون مردم قدیمه در همین سرزمین ترک ها هم استقامت داشتن، تاجیک ها هم استقامت داشتن. در عموماً در جنوب تاجیکستان شمالی افغانستان قلقه رو قلقهخانه تخارستانی مینامند که این از قدیم آمدنشون دلالت میدهد و اون قوم هایی که بعد استیلای مغول آمده بودن من دیگر ترک نجات مغول نجات قوم های نقطی آمیزیش سخت یافتگی نیست قلقه ها علال خصوص با خطاقان ها خونگرات ها لقای ها خوب برلاس ها برلاس ها از قوم قلقه ها زبان گرفتن برلاس ها امروز زبان قلقه رو از خود کردن و آزادانه حرف میزنند. عموماً زبان دولتی از زبان ادبی دولتی ازبکی 80% زبان قلقه میباشد. از قلقه ها گرفتن و هم
شنونده عزیز صحبتی ما رو با رحمایل سفروف نخستین محقق قوم قلقه در برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی میشنوید. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
قلقه در کدام عصر به حدود یعنی آسیای مرکزی و افغانستان و از اون تاجیکستان این آمدن از کجا که ساکنان بومی اینجا هستند؟ طبق تحقیقات علمی
عموما به علما به همین خلاصه آمدن که از آلتای جنوبی از گرد اطراف ینیسه آنها اول به هفترود آمدند. عصر هشت این جانب در هفترود زندگانی داشتند. لیکن تحقیقات‌های روز، علمان روز، علمان من غرب اثبات نمودند که بشک علمان آلمانی اثبات نمودند که هنوز از عصر شش در بالا آبی دریای امودریا قلقه ها زندگانی داشتند. این هر دو طرفی هم طرفی چپ هم طرفی ساحل راست افغانستان تاجیکستان کنونی استقامت داشتن.
ما قبلا دیروز صحبت داشتیم، در صحبت گفتید که قلقه ها با ازبک ها و ترکمن ها یک نیستند و کوشش یک نشان دادن این ملت و قوم ها خطا است. چه دلایل های در این رابطه در دست دارد که مثال میگید که قلقه ها و با ازبک ها و ترکمن ها یک قوم و ملت نیستند؟
بنابر سرچشمه ها که آورده است بشک در ادبیات فارسی تاجیک، در سرچشمه های فارسی تاجیک، خب قلقه ها در هفت روز زندگانی میکردند و همون قبیله زور بود که قبیله دیگری را از همون جا میراندند، یعنی که قبیله با قبیله ها پس در حالت جنگی بودند و برای کشت، برای من زمین، برای ایلاق، برای چراگاه آنها بیشتر مبارزه می بردن و همون قبیله زور میمون قبیله بایدادگی قویده همون و بود که می پرتفت همون دیاره می رفتن. برای همین هم ترقش ها، اوغز ها، قبچاق ها در قدیم همین خیلی قبیله ها بودن. قلقه ها آنها رو گفت رسو ویتیس نید کرده چیز کرده برآوردن از همون حدود و در حدود هفت رود 200 سال حکمرانی داشتن. بعد از این خب دیگه قبیله ها آمدن، باق دیگه قبیله ها قطع آمیزش یافتن. لیکن نام هایی که پیدا شدن، من ترکمن، ازبک، قزاق، این نام ها بعدن پیدا شدن. تا این نام ها، تا این خلقیت ها، خلق ها، عموماً این خلق ها وجود نداشتن. ترکمن ها اول اوغوز ها بودن، قلقه ها هم سه اوغوز می گفتن. اوغوز ها بودن، 9 اوغوز بودن، من اویغور ها، قلقه ها را سه اوغوز می گفتن. یعنی سه قبیله بزرگ بودن که خلق شدن. و اتنوگنیز همین مردم در هفترود تشکل یافت. فرغانه، هفترود، وادی فرغانه، هفترود، بعد آمده به ماورا هنر، این یک قسمش با این طرف آمدن، قسم دیگرش که به تاخارستان آمده بودن با ترکستان شرقی میگن ترفان، این طرف ها قطید اومده تا هندوسین زندگانی دارم.
یک سال دیگر دارم دوام اینقدر سال که قرلوخ ها با تاجیکان و با دیگر ملت ها قوم ها در تاجیکستان زندگانی دارن تا کجا یعنی با تاجیکان ادپتاسیه که یعنی آمیزش یافتن؟
من اگر لهجه قرلوخی را گیرم لهجه شیرین تر از نسبت به لهجه هایی که دیگر طرف دیگر ممالک که آسیای مرکزی در زندگانی میکنند، قرلوخ های جنوبی تاجیکستان، قرلوخ های شمال افغانستان، این کلمه های ارخایسی یعنی که کوهن به حد بسیار دارن استفاده میبرند و در کلمه در گفتو در ویژه گذاری یا که گفتار قرلوخ های جنوب تاجیکستان و شمال افغانستان بیشک کلمه های تاجیکی استفاده برده می شود به شکل ادپتاسیو یافتگی و استفاده. ما در ما گفته میتونیم که من همه همو چیزای بساتی خانه یا که قوم و قبایل اوچا اوتا این کلمه ها همش چخیل که تاجیکو استفاده می برن قلوغا هم خیلی استفاده می برن یا که بساتی خانه یا که چیزای یعنی که شهرنشینی کلمه هایی که از کوچی با تاجیکی گذشت از تاجیکی با قلوغی گذشتن به حد بسیار هستند. هستند که کلمه هایی که با تاجیکی هم گذشتگی هستند از قبیل قیچی، قرود، اون کلمه هایی که حرف قطعی سر بشن همش این قلوغی هست.
شما شنونده مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند رحمایل سفاروف، ترجمان کتاب دولت قرلوق و قرلوق ها. صحبت را ادامه می دهیم.
کدام جنبه های تاریخی و فرهنگی و سنتی همین قوم قرلوق را شما می توانید نمبر کنید که از دیگر قوم و ملت ها در تاجیکستان فرق آنها را فرق می کنند؟ با همین خصوصیت های تاریخی و سنتی و فرهنگی همین قوم قرلوق از دیگر قوم و ملت ها فرق می کنند در تاجیکستان؟
گرچند که عصرهای زیاد هم گذشته باشد، طولی هزار سالها گذشته باشد، خلقها همو خصوصیت های ملی خود را، خصوصیت های که در وابسته به همه قوم و قبایل بود اون را گم کردگی نیستن. بله بسیار در بسیار جاها آنها در الهیدگی خشلاق های خداشون رو دارن، علایدگی زندگانی میکنن و در همین جا همه چیزها سخرانیزن حفظ کرده تونستن. لیکن در آن جاهایی که مثال با تاجیکان یا که دیگر خلقیت هایی که من لقای ها من دیگر هستم، بعضی چیزاشون خصوصیت های اتنیکی خداشون رو قریب که گم کردن. من در منطقه فرض کردیم یوان در نواحی یوان، دنگره، وش، در قسمی چول ها که قلوخ ها زندگانی میکنن همه چیزهای خصوصیت های اتنیکی خودشون ها حاضر داشته ایستاده است. علال خصوص بیشتر از چارواداری استفاده با چارواداری مشغولن، حاضر هم با ایلوخ میروند یعنی که لیتوفکا میگن یا که زیموفکا بعد قشلوخ میبیوند گشته. خب حاضرم من از همون چیزهای چوروا بیشتر استفاده میبرند، نه مدرزی، گلیم بوفی. خب من تیار نمودن خوراکه از همین چوروا که به خلدیل به یخدان همین را بسیار داشته استادن همین خصوصیت را حالیم دانسته یا که نانهای تاوگی میگن همین چیزا هست حالیم.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. در صحبت ما بودند رحمایل سفاروف، مسئول نشر قرلوقنامه و محقق قوم قرلوق در تاجیکستان. شنوندگان عزیز، برای یک یک شما روز و روزگار خوش را تمنا دارم. تا صحبت های بعدی، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست با همکارم زرنگیز نوروز شاه به شما خبرهای ورزشی را پیشکش می کنیم. Thank you.
ورزشکاران تاجیک در بازی‌های چهارمی همبستگی اسلامی که از 12 تا 22 می در پایتخت آذربایجان با شرکت بیش از 3000 ورزشکار از 57 کشور برگزار می‌شوند شرکت می‌ورزند. در این بازی ها ورزشکاران برای 269 مجموعه مدال ها از روی 20 نمود در 16 انشاءات معاصری ورزشی باکو سبقت می کنند. به اطلاع کمیته ملی المپیک تاجیکستان در این بازی ها 29 ورزشکار تاجیک از روی 7 نمود جودو، تیراندازی، تایکواندو، WTF، والیبال، وزنه‌برداری، گوشتی آزاد و ورزش های زورخانه‌ای رقابت می کنند. در بین آنها ورزشکارانی معروف با مثل مهرو حلیم و فرهاد نعمتف، بهادر قادیرف، فرهاد انقلوف و نوروز عربف هستند. فرهاد نعمتف برنده مدال برنجی بازی های آسیا در سال 2014 در اینچون کره جنوبی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این سال باشد بازم خوبتر و بهتر شرایط ها فراهم آورده شدند، یعنی که اون ورزشگرانی که در مسابقه های بین المللی می توانند پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارند با استیپندیه های کمیته ملی المپیک سرفراز گردانیده می شوند. همه طرفه تلاش و حرکت کرده ایستادند برای ما را سفربر نمودن به همه این مسابقه ها.
باید تذکر داد تصمیم درباره برگزاری بازی های چهارمی همبستگی اسلامی در باکو ماه ایولی سال 2013 در اسمبلی کلی سازمان ورزشی همبستگی اسلامی در شهر جده عربستان سعودی گرفته شده است.
تاجیکستان در رده‌بندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال موقعش را نگه داشت و در بین 211 کشور در جایگاه 138 قرار گرفته است. برزیلیا در فهرست نوی فیفا در جای اول است. آرژانتینا در جای دوم و آلمان در جای سوم می باشند. تاجیکستان در بین 46 دسته آسیا مقام 24 را کسب کرده است و در بین کشورهای شوروی سابق تنها از ترکمنستان و مالدو پیش است. منتخب تاجیکستان نزدیکترین بازیش را در مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا 13 ایون در ورزشگاه مرکزی دوشنبه مقابل منتخب فیلیپین که در فهرست فیفا در مقام 127 قرار دارد انجام می‌دهد.
در هر سه بازی دور نهمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی که 7 می نتیجه گیری شد میزبانان پیروز گردیدند. دسته خوجند شهر خوجند در میدان خود تیم برقچی حصار را با حساب 1-0 مغلوب کرد. ЦСКА پامیر دوشنبه بر دسته مهمان ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 2-0 غالب آمد. دسته وخش قرغان تپه در میدان خود به دروازه تیم حاصلات فرخور 2 به جواب زد. دسته استقلال دوشنبه در بازی موقف گذاشته دور چهارم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی 8 می در مهمانی بر تیم خوجند شهر خوجند با حساب 2-1 غالب شد. به این ترتیب دسته استقلال که 2 کمتر کرده است با 19 امتیاز در صدر جدول مسابقه قرار دارد. ЦСКА پامیر دوشنبه با 16 امتیاز در زینه دوم و خوجند با 14 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند. بازی های دور دهم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 12، 13 و 14 می برگزار می شوند.
در اولین بازی های مرحله پیشکی مسابقه برای جام فوتبال تاجیکستان سرای کمری 5 در میدان خود روشن کلوب را با حساب 5-1 شکست داد. هولبوکی واسه بر دسته مهمان محله 823 دوشنبه با حساب 2-1 غالب آمد. اسخطه خوجند در میدان خود پرواز نایه بابا جان غفوروف را با حساب 4-1 مغلوب ساخت. زرفشانی پنجکند به دروازه دسته مهمان ضربداری اسفره 6 گلی به جواب زد. بازی میان دسته های لکماتیو دوشنبه و عدت شهر وحدت با حساب 1-1 و کوکتاش رودکی سامانی دنگره با حساب 2-2 خاتمه یافت. بازی های جوابی مرحله پیشکی جام تاجیکستان روزهای 16 و 17 می برگزار می شوند. غالبان جفت ها به دوری 8-1 نهایی جام تاجیکستان راه می یابند. 8 دسته لیگ عالی از دوری 8-1 نهایی با مبارزه برای جام شروع می کنند. اولین بازی های 8-1 نهایی جام تاجیکستان روزهای 27 و 28 می، بازی های جوابی روزهای 1 و 2 ایون دایر خواهند شد.
دادستان کل ترکمنستان امان مراد خلیف و زیردستانش به خاطر آن که نتوانستند از ثروتمندان برای بازی های آسیا مبلغ جمع آورند از مقام برکنار شدند. در این باره بخش ترکمنی رادیوی آزادی اطلاع می دهد. وزیر کارهای داخلی نیز تنبیه قطعی گرفته است. منابع بخش ترکمنی رادیوی آزادی میگویند ده ها صاحب کار که از پرداخت مبلغ سرکشی کردند بازداشت شده، قسم دیگر از کشور فرار نمودند. به اطلاع این منبع، در صورتی که دستور قربانگولی بردی محمدوف پرزیدنت این کشور برای جمع آوری مبلغ اجرا نمی شود، او را پیدا شدن مقدار زیادی پول از منزل کارمندان مقامات قدرتی به خشم آورده است و به گونه نامید کننده است که خود پرزیدنت شخصا از صاحب کاران خواست تا برای برگزاری بازی ها مبلغ دهند. گفته است یک همصحبت رادیو اشق‌آباد برای برگزاری بازی های آسیا تا کنون 8 میلیارد دلار خرج کرده است. از این مقدار تنها 5 میلیارد در ساختمان شهرکی المپی و 2 میلیارد و 300 میلیون دلار در ساختمان فرودگاه نو صرف شده است. جهان قربانوف ورزشگری تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا در تاشکند صاحب مدالی برنجی گردید. مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا در پایتخت ازبکستان که با شرکت 179 ورزشگر از 28 کشور برگزار شد، روز 7 می به پایان رسید. جهان قربانوف 31 ساله مشتنی معروف تاجیک در دوری نیمه نهایی مسابقات در وزن 91 کیلو از سومیت سنگوانی 24 ساله از هندوستان با حساب 0-5 مغلوب گشت و برای جای سوم صاحب مدال برنجی گردید. همکنون جهان قربانوف در مسابقه قهرمانی بوکس جهان که از 25 آگوست تا 4 سپتامبر در شهر هامبورگ آلمان برپا می‌گردد، تاجیکستان را نمایندگی خواهد کرد. به این ترتیب در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا از 8 مشتنی تاجیک تنها یک نفر جهان قربانوف صاحب مدال شد، ولی 7 نفر دیگر بختیار سگیزف، اسرار واحیدف، بهادر عثمانوف، فرقتجانی عادلخان، بختیار میرزا محمد، شباس نعمت‌اللهیف و سیاوش ظهوروف به مدال ماندند. و حالا یک صحبت کوتاهی داریم با جهان قربانوف.
شما با بوکس در کجا و تحت رهبری کدام مربی مشق میکنید؟
من در ویلوتی سوخ در تحت مربی سید جان قربانوف پدرم مشق میکنم.
یعنی شما از آیله ورزشکار هستید همینطور نه؟ در باره پدرتان کمتر معلوم دید؟
ورزشکار، باکسور، مسیسپورت، اسسر.
اومان دستاورد های شما چگونند؟ شما کدام اونمان ها رو صاحب گشتید؟
سه بار چمپیون آسیا شدیم. یک بار در شهر قزاقستان در چمپیونات می سردی سودین تو سایم یا شدیگی.
رقیبان اصلی شما کی هستند؟ حریفان اساسی شما کی ها و از کجا هستند؟
حریفای اساسی ما این روسیه، کوبا، قزاقستان.
اومان در بوکس ورزشگری دوست داشته شما یا خود میگن که کمیری شما کی است؟
کمیری من محمد علی.
بغیر از بوکس شغلی دوست داشته شما چی است؟
فوتبال لازم بینیم، ورزش فوتبال بازی کردن.
غذای دوست داشته شما؟
آش پلاو.
در وقتی سبقت، یعنی اگر آش پلاو خورده با میدان برایت برینگ برایت، این به شما زیان میرساند یا اینکه برعکس شما رو پرقوت میکند، نیرو میبخشد؟
پرقوت میکند، فایده میکند برای ما.
خودتون آش پخته میتوانید؟
نه نمیتونم.
شما چی ارزو دارید؟
در بازی المپی جای یکم رو گیریم، پرچم تاجیکستان رو بلند برداریم. ارزوی من همین است.
تشکر زیاد برای صحبت.
هم صحبتی من جهان قربانوف مشتنی معروف تاجیک بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. خواهران دوگانیک فاطمه و زهرا خالوه ها از تاجیکستان توانستند در جام آسیا آید به محاربه های آمیخته صاحب مدال های طلا شوند. خواهران می گویند که هنوز از خردی به محاربه های آمیخته از جمله به کیک بوکسینگ مشغول می باشند. در عموم از آیله خلف ها 4 دختر به تایکواندو ITF و کیک بوکسینگ مشغولند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مولا رجب یوسفی.
فاطمه و زهرا خلوه ها همگی 25 سال دارند و میگویند از پی خواهران خود به ورزش رفتند. به گفته آنها دانسته به این نمودی ورزش خطرناک روی آوردند و با وجود بارها جراحت برداشتن از راهشان پس نگشتند. زهرا خلوه قهرمان آسیا آید به نمود کیک بوکسینگ از میان دختران بودند. نخستین بانوی تاجیک است که در این گونه مسابقه صاحب مدال طلا گشته است. زهرا خلوه روز 5 می در صحبت بر رادیو آزادی گفت نبود پسر در خانه و کوشش محافظت کردن خود از عوامل هایی بود که او و سه خواهرش را نخست به تکواندو و بعداً به کیک بوکسینگ کشید. به گفته خانم خلوه مادرش طبیب بوده، تاکید های زیادی او برای فایده آور بودن ورزش به سلامتی نیز آنها را به سوی تکواندو و کیک بوکسینگ کشیده است. اما این هم صحبت رادیو آزادی میگوید هرچند در کیک بوکسینگ خطری هر لحظه مجروح شدن زیاد است، اما او و خواهرش فاطمه این خطرها را پسی سر کردند.
زندگی انسان همش خطرناک است، ما باید همه چیز از پسی سر کنیم. یعنی یک چون ما فکر می کنم قوت زیاد نیست، یعنی ما میبینیم اگر در زندگی در حالاتی که در کدام حالاتی باشد ما خطرناک وای کنیم، ما از وای ترسیم با هم خطرناکی بسیار دچار میشیم. اگر ما خطرناکی را پس دچار وای کنیم فکر می کنم با آسانی ما وای میکنیم. بعدش میبریم.
از جمله فاطمه خلوه میگوید چند سال قبل منه او از ضرب حریف سخت مجروح شد و قریب بود که این کار او را از ورزش بیرون کند. فاطمه در صحبت به رادیو آزادی گفت
من اچکو اونجا برو اصلا نه اچکو بس اچکو میگیرم. من توپ خوردم، من وای توپ خوردم، هم وای من توپ خوردم، ضربه اونقدر در من واسه اینجا من هست. مربیم ترسید که چی شد، دید که من وزمین گرفتم. گفتم ممکن نه تمام بوی بس میکنیم دیگه برآمد نمیکنیم. من گفتم نه این بوی من است، من باید برآمد کنم تو خیر رسونم. بعد اومدم تاجیکستان، مادرم گفت که نه دیگه نره، من مجبور این تروما میشه، این دفعه این عشق گرفته دیگه از دیگر عشق میگیری. من گفتم مادرم باجان گفتم این نمود یک ورزش بوده همه چی تیار باشه.
خواهران خالوه ها از مشاهده های خود میگن سالهای اخیر دختران تاجیک اساسا به فوتبال و تکواندو روی آوردند. به حساب آنها تنها سال 2014 حدود 200 نفر از دختران در نمونه تکواندو برآمد کردند که نسبت به سالهای پیشتر خیلی زیاد است. اما کارشناسان میگویند نبود شرایط های ضروری باعث شده است که دختران زیادی تاجیک نمیتوانند به نمادهای ورزشی دلخواهشان مشغول شوند. یک همصحبت ما از دایره ورزشکاران میگوید امروز منتالیتی مردم ما برای قبول زنان همچون ورزشکار آماده نشده است. در این سمت تاجیکستان حتی از ایران که جمهوری اسلامی است قفا مانده است، در حالی که در میان جایزه داران با نفوذترین مسابقات ورزشی اسم تاجیک دختر هم پیدا می شود. نمونه برجسته اش مدال برنزی مشتن موزون چوره و در المپیاد سال 2012 لندن بود، ولی متاسفانه ورزش تاجیکستان هنوز موزونه های زیاد ندارد. یکی از سبب ها در پایگاه ضعیفی تربیه ورزشکاران این زد در مکتب های سپورتی تاجیکستان که مبلغ گذاری و متخصص می خواهند. در تمرینگاه ها دختران ورزشکار با پسران یک جای تمرین میکنند. نبود مربیان ضروری از حساب زنان نیز به گفته این همصحبت رادیوی آزادی به اکثر والدین اجازه نمیدهد که دخترانشان را به مربی مرد باور کنند. کارشناسان میگن شرایط برای تمرین دختران در شهرها کمی فراهم آورده شده باشد، اما در مناطق ها اکثر دختران جای ضروری برای تمرین ندارند.
با این گزارش همکارمان مولا رجب یوسفی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.ozodi.org
سلام، اخبار امروز یک شنبه 14 می را من طایری سفر تقدیم میکنم. بنا به گزارش ها افراد نامعلوم شب 13 می یک کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان را در منزل زیستش 7 یا 8 کار زده و سخت مجروح کردند. یک منبع در مقامات انتظامی در منطقه کلاب روز 14 می به رادیو آزادی گفت به این افسر امنیتی در نزد خانه‌اش در کوچه اسماعیل سامانی در مرکز شهر کلاب حمله کرده و از جای حادثه غیب زدند. با گفته منابع رادیو آزادی افسر 25 ساله بیهوش و بیاد و از زیر دستگاه های تیبی نگه داشته می شود و وضع صحتیش وزنین است. حمله ساعت های تقریبا 10 به 11 شب به وقوع پیوسته است. مقامات انتظامی تاجیکستان در باره حمله چیزی نگفتند و معلوم هم نیست چند نفر و برای چی به این افسری کمیته امنیتی ملی حمله کردند. عملیات مشترک کمیته امنیتی ملی و وزارت امور داخلی برای بازداشت عاملان حمله ادامه داشته است. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در یک نشست با حضور رهبران 29 کشور آسیا و اروپا و افریقا خواستار همکاری نزدیکتر در عرصه‌های مالی و مبارزه با تروریسم شد. او در این باره ضمن افتتاح نشست یک حلقه یک راه صحبت کرد که هدف از آن برنامه تقویت حضور چین در اقتصاد جهانی و ژئوپلیتیک است. بر اساس این برنامه که حکومت چین اجرا میکند، قرار است جمهوری مردمی چین با خرج 124 میلیارد دلار و برای بنیاد راه و بندرها و منطقه‌های نواتی به افریقا و آسیا و اروپا نزدیکتر بپیوندد. شی جین پینگ که از جمله در حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و دیپلمات‌های غربی صحبت می‌کرد، گفت با برنامه یک حلقه یک راه ما بازی قدیمی بین دشمنان را روکش نمی‌کنیم، ما برعکس شیوه نوی همکاری و منفعت دو طرفه را می‌آفریم. بانک دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است در تجارت و مناسبات منافع کشورش را در مد اول می‌گذارد. شی جین پینگ از جهانی شوی اقتصاد حمایت کرد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین از اوج گرفتن تنش‌ها در نیم جزیره کره ایساری نگرانی کردند. دمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین روز 14 می گفت دو رهبر اوضاع در نیم جزیره کره را با جزئیاتش بررسی کردند و از اوج گرفتن تنش‌های ایساری نگرانی میکنند. صحبت دو طرف بعد از آن صورت گرفت که کره شمالی یک موشک نوی بالستیکی را آزمایش کرد. با گفته مقامات کره جنوبی، ژاپن موشک در بلندی 2000 کیلومتر در نیم ساعت 700 کیلومتر را طی و در بحر ژاپن سقوط کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است تصور نمی‌کند که روسیه از آزمایش موشک نو که در نزدیکی قلمروش در شرق دور افتاد خوشحال شده باشد. سازمان ملل آزمایش موشک‌های بالستیکی و اتمی در کره شمالی را منع کرده است. متخصصان در تاجیکستان هشدار می‌دهند که ممکن است ویروسی خطرناک واناکرای که در سراسر جهان کاری مؤسسه‌های زیادی را به هم زد در تاجیکستان هم پن شود. ویروسی واناکرای روز 12 می به 100 هزار کامپیوتر در بیشتر از 100 کشور جهان سرایت کرد و کاری بعضی از نهاد و مؤسسه‌ها در کشورهای غربی را به هم زد. در صورت سرایت ویروس به کامپیوتر، دیگر شما از امکان دسترسی به تمام معلومات خود محروم می‌شوید. سپس ویروس از صاحب کامپیوتر طلب می‌کند در حجمی 300 تا 500 دلار بیت کوین و پول مجازی بپردازد و دیگر باره به کامپیوتر و معلوماتش دسترسی پیدا کند. از بس که حمله روز غیرکاری و شنبه صورت گرفت، مقامات تاجیکستان درباره سرایت یافتن و نیافتن کامپیوترها چیزی نگفتند، اما در گروه‌های برنامه‌سازان و متخصصان تاجیک در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌ای هست که ویروس به تاجیکستان هم سرایت کرده است و از جمله از طریق شرکتی روسی میگافون که در کشور مشتری زیاد دارد. پیتر بوبنسوف متخصص تاجیکستانی در این باره به رادیو آزادی گفت:
"و одной компании сказали, что у них есть что-то похожее."
در یک شرکت گفتند که حادثه‌های شبیه راه دارند. من خودم هم پرسیدم تا دقیق کنم، اما معلوماتی دقیق ندادند. عکس روی کامپیوتر یا مراجعه‌ای را در این باره من ندیدم. روب واینرایت رئیس اجرایی ایورپول پلیس اروپا گفته است که ممکن است وضع بدتر شود. او به آی تی وی تلویزیون بریتانیایی گفت ویروس با 200 هزار کامپیوتر در 150 کشور جهان سرایت کرده است و اکثر آنها احتمالاً تاجران و شرکت‌های بزرگ هستند. و اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
ای ترو دا کجا می‌بینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی، پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، مرا فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما را پر کرده.
مطبوعات روسیه از بازداشت یکی از نزدیکان گلمراد حلیموف، سردار پیشین امان تاجیکستان و حالا فرمانده گروه تندروی دولت اسلامی در جمهوری مختاری ادیگی خبر دادند. تفصیلات را من کیومرث عطا برایتان میگویم. در اداره خدمات فدرالی امنیت یا FSB در جمهوری مختار ادیگیه بازداشت یک شهروند تاجیکستان را تصدیق کردند.
Я знаю, что такое действительно спецоперация проводилась, такой-то гражданин
был. Навбадор این اداره روز 12 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که واقعا عملیات بازداشت این شهروند تاجیکستان صورت گرفته است، اما از افشای نام و نسب بازداشت شده سند و جزئیات دیگر عملیات خودداری کرد. در وزارت امور داخلی تاجیکستان و سفارت کشور در روسیه بر رادیو آزادی گفتند که از مطبوعات در این باره آگاه شده قضیه را پیگیری دارند، ولی به گفته آنها هنوز نامه رسمی درباره بازداشت یکی از خیشان گلمراد حلیموف دسترس نشده است. در همین حال خبرگزاری روسی تاس روز 12 می با تکیه به قول منابع FSB روسیه در جمهوری مختار ادیگیه گفت که نفری بازداشت شده به جلب ساکنان به صف گروه‌های تروریستی متهم است و علیه او پرونده جنایی باز شده است. به اطلاع منبع بازداشت شده گویا قصد داشته است که به سوریه رفته با گلمراد حلیموف تماس برقرار کند. تا حال نزدیکان گلمراد حلیموف این خبر را تصدیق یا رد نکردند، ولی در اداره FSB در ادیگیه به خبرگزاری تاس گفتند گویا بازداشت شده نمازگزاران مسجد تخت موقعی این منطقه را جلب و به سوریه فرستاده است. مقامات میگن در تلفن موبایلی او مطالب تبلیغاتی اینچنین تاریخ ورودش به وبسایت های گوناگون حفظ شدند و بنابر آنها او قصد داشت است که به ترکیه برود. در خدمات فدرالی امنیت در منطقه ادیگیه گفتند که بازداشت شده در بازپرسی اولیه گویا به اتهام در مورد جلب ساکنان به صف گروه های تروریستی اقرار کرده است، اما آنها گفتند تفتیشات هنوز ادامه دارد. در میانه های ماه مارس امسال در جمهوری مختار ادیگیه عملیات یکجایی نیروهای FSB و وزارت امور داخلی روسیه برگزار و چند زاده آسیای مرکزی به اتهام تندگرایی بازداشت شده بودند. هفته جاری مقامات تاجیکستان رسما اعلام کردند که بهروز پسر 18 ساله گلمراد حلیموف را قبل از سفرش به روسیه در فرودگاه دوشنبه بازداشت کردند. آنها گفتند که بر اساس اطلاعی دریافتیشان بهروز قصد داشته است اول به روسیه و سپس به نزد پدرش به سوریه یا عراق برود. ماه گذشته روزنامه بریتانیای تایمز نوشت که گلمراد حلیموف در شهر مفصلی عراق کشته شده است، ولی این گزارش تا کنون از دیگر منابع تایید نشده است. گلمراد حلیموف سردار پیشین امان وزارت امور داخلی تاجیکستان ماه اپریل سال 2015 غیب زد و یک ماه بعد از حضورش در سوریه خبر داد. او در یک ویدیوی ترغیباتی گروهی به نام دولت اسلامی گفت که به نشان اعتراض از شیوه کار وزارت امور داخلی در رابطه با نماز و لباس اسلامی به این گروه افراطی پیوسته است. گلمراد حلیموف که در آمریکا و روسیه شیوه های محو تروریستان را آموخته است، در تاجیکستان به خیانت به وطن متهم می شود و در فهرست مورد تعقیب در اینترپل قرار دارد. ایالات متحده آمریکا ماه آوگوست سال گذشته حلیموف را در فهرست تروریستان خطرناک در جهان وارد کرد و برای اطلاع ارزشمند درباره او $3 میلیون پاداش تعیین کرده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
به هنگام بررسی سازشنامه ها میان تاجیکستان و بانک آسیای رشد در مورد بنیاد راه دوشنبه قرغان‌تپه در اجلاس پارلمان در روز 11 می، وکیلان از وزیر راه هایی که در 10 سال آخر ساخته شده و زود خراب می شوند انتقاد کردند. در حالی که مقامات وزارت نقلات تاجیکستان از شرح علت این حالت خودداری می کنند، کارشناسان صفت پست راه های معاصر کشور را به فسازدگی نهادهای فرمایشگر و اجرا کننده طرحها ربط می دهند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. اجلاس مجلس نمایندگان طرح سازشنامه تاجیکستان و بانک آسیای رشد در مورد بنیاد مرحله اولی راه ماشینگرد دوشنبه قرغان‌تپه را بررسی و تصویب کرد. هزینه این تر 96.4 میلیون دلار آمریکایی بوده، حدود 16 میلیون دلار آن را کمک بلا عوض و 17.2 میلیون دلار را سهم تاجیکستان تشکیل داده است. انتظار می‌رود این راه سال 2021 مورد استفاده قرار گیرد. خدایار خدایارزاده وزیر نقلات تاجیکستان که در اجلاس پارلمان شرکت داشت، راه دوشنبه قرغان‌تپه را راه دارای اهمیت استراتژی خواند و گفت که آن تاجیکستان را به کشورهای آسیای جنوبی می‌پیوندد و گفت
توسط این شورا مال‌هایی که در جمهوری تاجیکستان استحصال می‌شوند، اساساً سیمنت و مال محصولات کشاورزی، توسط این شورا پنج پایان با پاکستان، ترکیه و ایران انتقال داده شدند و در این مسیر ما در 4 ماه مشاهده کردیم و موافق آماری ما صادرات نسبت به واردات توسط این شورا دو برابر زیاد شده استفاده است.
در همین حال شکرجان ظهروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان از مسئولان مرکز تطبیق لایحه راه ماشینگرد دوشنبه قرغان‌تپه و وزارت نقلیات تاجیکستان دعوت کرد که نظارت را در بنیاد این راه و خرج مبالغ جدی کنند.
دیده استودید که عاقبت چی کم بودی که در بجایی که صادر نشده باشد دیر یا زود آشکار می شود. برای همین در مخصوصا ساختمان راه ها اگر که همه مبلغ و عموما ترتیب ساختن و تکنولوژی اون پر خوب ریایه نشود، چون راههای ما ساختیم که بعد 2-3 سال ویران شدن. شما منا با تکنولوژی نو کار کردنی هستید، این باید که بسیار جدی نظارت شود.
راهی ماشینگرده دوشنبه قرغان‌تپه که طولش 96 کیلومتر است بار دویم نوسازی می شود. بار نخست این مسیر طی سالهای 2002 تا سال 2006 نوسازی شده بود. دعوت به جلوگیری از فساد به هنگام ساختمان راههای ارتباطی که در پارلمان صدا داد به پایان نیست. هرچند مقامات حفظی حقوق می گویند که پرونده های مربوط به احتمال راه یافتن کروپسیا به هنگام بنیاد راه ها در اختیار آنها نیست، ولی وضع زود خراب شدن راه ها بسیاری ها را به این اندیشه وادار کرده است. مسئولان نهادهای دادستانی و مبارزه با فساد تاجیکستان گفتند که تا حال در پی فرو رفتن و تخریب شدن راه‌های ارتباطی نسبت مهندسان یا شرکت‌های راه‌سازی پرونده جنایی باز نشده و این افراد به محکمه کشیده نشدند، زیرا به گفته آنها شرکت‌های ساختمانی بلافاصله پس از رخ دادن صدمه در راه‌های ارتباطی نظیر فرو رفتن قسمت‌های از آن یا خراب گشتن راه را به طور رایگان ترمیم و بازسازی می‌کنند. خدایار خدایارزاده وزیر نقلات تاجیکستان در یک صحبت قبلی به رادیو آزاد گفته بود که راه ارتباطی در مسیر عینی پنجکند که در بهار سال جاری بر اثر جاری شدن سیل 60 متری آن خراب شده بود، شرکت ساختمانی سینیان بیسین برقرار شد. در همین حال کارشناسان مستقل با وجود موارد زیادی فساد در بخش راهسازی تاجیکستان تاکید کردند. دکتر حاجی محمد عمروف بر رادیو آزاد گفت که در اجرای طرح‌های بنیاد راه‌های ارتباطی هم فرمایشگر و هم اجرا کننده دست به فساد می‌زنند.
مردمی که در اداره‌های محلی سازمان‌های بین‌المللی کار می‌کنند، اونها به فساد آلوده شدند. یعنی مردم محلی به اونها یاد دادند شما چشم خود را به همین حالت پوشیده نگردید، همان چیزی که باقی می‌ماند ما بین همدیگر تقسیم می‌کنیم. به پرونده کشیده میشوند زیرا اونها در بالا حمایتگر دارند و اگر حتی به محکمه کشیده هم شوند اونها فورا میدهند و خلاص میخورند.
حاجی محمد عمروف پیشنهاد کرد که به منظور جلوگیری از بنیاد راه‌های ارتباطی پرخرج چون در روسیه در تاجیکستان است، نهاد ویژه جمعیتی تأسیس شده و روند اجرای لایحه‌های راه‌سازی و خرج مبالغ آنها را نظارت کند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مطبوعات روسیه پیشنهاد نو با ولادیمیر پوتین اوید به اندازبندی شدن اویله های کم کودک را بررسی میکنند. در این باره گزارش من خیرامون بقازاده. با بررسی پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین طرح اندازبندی یا مجازات پولی همسران ایراه شده است که از تولد کودک خودداری و یا با یک فرزند اکتفا میکنند. محققان پژوهشگاه دموگرافیا و مهاجرت گفتند که این معیار میتواند برای وسعت بخشیدن صورت تولد در روسیه مساعدت و از تهدید بحران دموگرافی جلوگیری کند. پیشگویی های پسیمیستی این است که تا سال 2015 جمعیت روسیه 20% کم خواهد شد. Нашрия «Известия» рози 10 май навишт ки пажуҳишгоҳи демография, муҳоҷират ва рушди минтақавии Русия тарҳеро таҳия ва ба баррасии президент Путин пешниҳод кардааст ки ҷорӣ кардани андоз ба оилаҳои камфарзандро дар назар мегирад. Ҳанӯз ҳаҷми андози пешниҳодшаванда мушаххас нест ва инчунин маълум нест ки посух ва вокуниши Путин ба ин пешниҳод чӣ мешавад, вале шоми 10 май мақомот дар Думаи давлатӣ гуфтанд ки ин пешниҳод хеле баҳсбарангез аст. در طرحی پیشنهادی پژوهشگاه دموکرافی روسیه اینچنین تدبیرهای کمک رسانی و تشویق اویلهای سیر فرزند از راهی کمکهای پولی و پیشنهادی زیز در منطقه های از نظر صنعتی پیشرفته در نظر گرفته شده است. زمان حکومت اتحاد شوروی هم انداز برای بفرزندی را جاری کرده بود که همچون انداز شهروندان مجرد معروف بود. بر اساس این مقررات که سال 1941 جاری شد، از معاش مردان و زنان اویلداری بفرزندی تا 45-50 ساله باید 6% معاششان را هر ماه به فایده دولت اختصار میکردند. تحلیلگری رادیوی آزادی مرحد شریف جانوف میگوید که پیشنهادی جاری کردن انداز برای بفرزندی یا یک فرزندی در شرایط صدا میدهد که وضع روسیه هم از نظر تمایل کاهش اهالی و هم کمبود مبلغ و تنگ دستی اقتصادیش در پی تحریم های غرب که سببش اشغال قریم و پشتیبانی جدای طالبان در اوکراین است، سنگین تر شده است. با پیشنهادی جاری کردن اندازی نشاید دانشمندان نزدیک به حکومت میخواهند یک بار در حل این دو مسئله سهم گذارند. از سوی دیگر گفته اندیشه جاری کردن چنین یک اندازی مجازات کننده خلاف با قانون های دنیوی و بشری است.
В любом случае его нельзя применять, но если бы была такая ситуация, скажем, как в Германии,
این انداز را به هیچ صورت نباید جاری کنند. مثلا اگر صحبت از آلمان یا یگان دولت دیگری پیشرفته باشد که درآمد اهالی بلند است و آیله برای تولد فرزند چهارم و پنجم و ششم امکان مالی دارد، گپی دیگر است. ولی چطور میشد یک آیله صاحب یک فرزند و دارای درآمد پس را برای کم کودکی مجازات کرد؟ این آیله به این هم از یک معاش به معاش دیگر به زور روز میگذراند.
Вот он может себе позволить одного ребенка или двух, и все. Дальше он живет от зарплаты до зарплаты, и так.
این اندیشه را برخی دانشمندان دیگری روز هم تصدیق کرده میگویند خودی پیشنهاد سوال برانگیز است. از جمله اندری کاراتایف، متخصص مکتب عالی اقتصادی روسیه به خبرگزاری رامبلر گفته است که برای سنجیدن درستی این تدبیر نخست باید به طور تجربوی پیشنهاد در یک منطقه خردی روسیه سنجیده شود. پیشنهاد دموگرافی روس برای جلوگیری از بحران دموگرافی در حالی است که در پی تحلیل های وضع تولد معلوم شده است که از سال 2012 تا 2016 کمترین نشان دادی تولد کودک در این کشور به سال گذشته راست آمده است. این به آن معناست که سال 2016 میزان تولد در روسیه 2.3% کاهش یافته است. آمار دولتی میگوید که سال 2016 در روسیه 53,000 کودک کمتر نظر به سال 2015 چشم به دنیا کشاده است. سببش در بالاروی سنی تولدی زنها و تغییریابی مناسبت جوانان به مسئله اویله و فرزندداری بوده است. چند سال پیش حکومت روسیه برای سرعت بخشیدن شمار تولدی فرزند و افزایش اهالی تدبیرهای تشویقاتی را روی دست گرفت. از جمله کمک پولی هنگفت و یا امکانی خریداری خانه، پولی هر ماه برای فرزند سیوم، پیشنهادی ساختمان منزل خصوصی و امتیازهای دیگر پیشنهاد شد. ولی با این وجود به نظر می رسد که خواهشمندان تولد زیادی فرزند در روسیه چندان زیاد نیستند. تحلیلگران مسائل دموگرافیا در خبرگزاری RBK سال 2015 نوشتند که از روی سرعت کنونی تولد کودک در روسیه تخمین زدن ممکن است که تا سال 2050 جمعیت این کشور میتواند تا 20% کاهش یابد، در حالی که خواست حکومت در 33 سال آینده به 15% افزایش دادن شمار اهالی بوده است. این حساب ها با نظر داشتی موج مهاجرت فعال خارجی ها به روسیه هم کرده شده است که سال به حساب تخمینی بیش از 300 هزار نفر افزایش می یابد. در میان آنها مهاجران از تاجیکستان هم هستند.
چک چک بارم سر می شه روشانه ها تر می شه از گریه های نازه دو چشمک ها تر می شه عشق که تو سر می شه. تو بیا نگو 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 نه نمیشه تو بیا نرو 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 تو زید پیشم تو بیا اگه نه آیه تو سرسانیشم تو نگو 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 نه نمیشه تو بیا نرو 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 تو زید پیشم تو بیا اگه نه آیه تو سرسانیشم تو بیا نرو 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 تو زید پیشم تو بیا اگه نه آیه تو سرسامیشم باز تو نگو 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 نمیشم باز تو بیا نرو 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 تو زید پیشم باز تو بیا اگه نه آیه تو سرسامیشم میشم
مومین و آوازخوان معروف ازبکستانی گفت به آینده خوبی روابط تاشکند و دوشنبه امیدوار است. او روز 11 می در جریان سفرش به شهر قرغان‌تپه در صحبت به رادیو آزادی گفت که در گذشته نیز رشته این ارتباط کنده نبود. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. این آوازخوان گفت که در برابر پایین شدن از هواپیما به استقبال گرم تاجیکان روبرو شد و افسود خاطره خوبه به ازبکستان میبرد.
مردم تاجیکستان و ازبکستان با همدیگر مناسبت خوب دارند. برای آنکه این ارتباط باسم بهتر شوند این روزهای فرهنگی دویر میگردند. میخواهم که شما نیز با برنامه‌های فرهنگی خود به ازبکستان بیایید.
روزهای فرهنگی ازبکستان در تاجیکستان بعد چند سال تنفس روز سه‌شنبه شروع شد. شام 12 می به پایان خواهد رسید. سوینچ مومینوا گفت در فهرست ترانه‌های او با زبان ازبکی و روسی و آذری سرودهای تاجیکی نیز جای دارد. از میان آوازخوان‌های تاجیک با شبنم سوریا نیز همکاری بیشتر دارند. این آوازخوان تاجیک را در تاشکند هم خوب مخلصی می‌کنند. سوینچ مومینوا و هنرمند ازبکستانی که برای هواداران تاجیکش سالهای زیاد توسط آهنگ و سرود و همچنین نقش‌های هنریش در سینمای امروزه ازبکستان خوب آشناست، از این پیش هم در تاجیکستان هنرنمایی کرده بود.
بوری سوم است که به تاجیکستان میایم. تمنا میکنم که در تاجیکستان صلح باشد. بر خاندان تاجیک خوشبختی میخواهم.
من تاجیکستان را دوست میدارم.
مقامات تاجیکستان میگویند هرچند در سال 1998 قرارداد درباره همکاری های فرهنگی با ازبکستان به امضا رسیده و همان سال در تاشکند روزهای فرهنگی تاجیکستان برگزار شده بود، ولی در سطح رسمی همکاری های فرهنگی و هنری تقریبا صورت نگرفته است. وزیر فرهنگ تاجیکستان شمسی‌الدین آرامبگزاده نیز روز 10 می در یک نشست مشترک با نمایندگان فرهنگ ازبکستان گفت در گذشته تنها سفرهای هنری ستاره‌های استراده تاجیکستان و ازبکستان به طور غیر رسمی انجام شده، اما شماره این گونه سفرهای هنری محدود بودند. در گذشته یلدوز عثمانوا و فیروزه جمعه‌نیازوا و آوازخوان‌های معروف ازبکستانی به برنامه‌های هنری به تاجیکستان آمده بودند. باری اول گروه بزرگ آوازخوان‌های ازبکستانی در جشن نوروز امسال در شهر تورسون‌زاده اشتراک و هنرنمایی کردند.
شنیدن کی بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
Yeah,
حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مقامات پلیس ناحیه دوشتیش میگویند پرچمی که ماه مارس این سال شبانه از نزد یک مکتب این محل شخصی نامعلوم کنده است، پرچم ملی نبود و کندن آن هم با انگیزه سیاسی صورت نگرفته است. با گفته مقامات شب 12 به 13 مارس سال روان شخص نامعلوم یک لوله آهنین، در آن پرچم سفید نصب گردیده را در نزد مکتب رقمی 4 دهه مجون جماعت همنام ناحیه دوشتیج افتانده و برده پرچم سفید را در زمین گذاشته بود. این حادثه خبر و آوازه های را هم در پی داشت که پرچم ملی تاجیکستان را کسی پنهانی از نزد مکتب کنده به زمین پرتافته است. برخی هم می گفتند کسی نامعلوم در دل شب و جای پرچم ملی تاجیکستان پرچم سیاه مانند به دولت اسلامی را نصب کرده است. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتری این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. معاون سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه دوشتیج بابا جان قاسموف روز 12 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که تحقیق حادثه پنهانی کندن پرچم معین کرد که آن انگیزه سیاسی ندارد. با قول او کندن پایه پرچم سفید به خاطر دزدی آن انجام گرفته، شخصی حیثیتش نامعلوم پایه آهنی را برده پرچم را در زمین گذاشته است. او افسود مصاحبم افسود در رابطه به این قضیه کسی دستگیر و به جوابگری کشیده نشده است. با گفته او ماموریت مکتب مذکور نیز درباره این رخداد به مقامات مراجعه نکرده است. کامل آتابایف رئیس جماعت موجون ناحیه دوشتیش در این باره میگوید آن پایه و پرچم ها را تقریبا سال قبل ماموریت مکتب رقمی 4 در نزد بنای خود نصب کرده بود. او گفت آنجا در چند پایه آهنی پرچم های جشنی رنگی سفید سرخ کبود و در یکی از آنها عکس رئیس جمهور امام علی رحمان نصب کرده شده بود. با تأکید او ولی شخصی نامعلوم تنها یک پایه آهنی را که در آن پرچم سفید نصب گردیده بود افتانیده پایه را برده است. با گفته او این حادثه شب یکشنبه به دوشنبه 12 به 13 مارس سال روان رخ داد که کامره نظارتی مکتب خاموش بود.
روز شنبه نیست میگه بود یکشنبه.
با تور سلاموف مدیر مکتب رقمی 4 ناحیه دوشتیج میگوید در پی حادثه دزدیدن پایه پرچم پاسبان مکتب شهاب الدین میرزا قولوف که آن شب سری کار بود از کار رانده شد. با همین تحقیق این حادثه به انجام رسیده است. کامل آتابایف رئیس جماعت موجون ناحیه دوشتیج میگوید به جای پایه ربوده شده پرچم پایه دیگر گذاشته این نوبت سخت استوار کردند و از نو پرچم سفید را آویختند. ولی قبل از این نصب پرچم های سیاهی مانند به پرچم دولت اسلامی در تاجیکستان چند مرتبه از جانب ساکنان تندگرا اتفاق افتاده بود. قانون های تاجیکستان برای تحقیر و توهین به مقدسات ملی پرچم نشان و عکس رئیس جمهور جوابگری جنایی تعیین کرده است و عاملان این عمل طبق قانون مجازات کرده می شوند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در